ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روزانه 30 تا 35 تن بر اثر تصادفات جاده‌ای در ایران کشته می‌شوند. ویروس کرونا جان 123 بیمار دیگر را در ایران گرفت. و نرخ برابری دلار آمریکا با ریال بار دیگر افزایش یافت. رئیس پلیس راهور ایران میگوید تلفات جاده‌ای روزانه بین 30 تا 35 مورد کشته بر جای می‌گذرد. هادی امیدوار عامل 70% حوادث جاده‌ای را خطای انسانی اعلام کرد. رئیس پلیس راهور ایران در گزارشی که امروز در روزنامه ایران منتشر شد، همچنین از وجود 5200 نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور خبر داد و افزود که از این تعداد تنها حدود 200 نقطه آشکارسازی شده است. هفته گذشته خبر واژگونی 2 اتوبوس در فاصله چند ساعت که منجر به مرگ 2 خبرنگار و 5 سرباز معلم شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. ایران یکی از بالاترین آمار قربانیان تصادفات رانندگی را در جهان دارد. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 123 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3,160,000 نفر بوده و شمار جان باختگان نیز به بیش از 83,000 تن رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صدور مجوز تزریق برای 2 واکسن برکت و پاستور، واکسن‌های کرونا ساخت ایران خبر داد. حسن روحانی امروز تأکید کرد که همزمان با تولید واکسن در داخل کشور، واکسن‌های خارجی نیز خریداری خواهد شد.
الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا هم ممکنه در هفته‌های بعد یا ماه‌های بعد به تدریج بیان به میدون.
درباره میزان تأثیر واکسن‌های ساخت ایران، نحوه کارآزمایی بالینی و عوارض احتمالی آنها اطلاعاتی منتشر نشده و این واکسن‌ها به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیدند. بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، تاکنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به حدود 5,600,000 دوز رسیده است. در همین حال طی روزهای گذشته نگرانی‌هایی از شیوع یکی از انواع جهش‌یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز در ایران گسترش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز به 24500 تومان رسید. بر اساس این گزارش، هر یورو نیز در بازار آزاد ایران به قیمت 28900 تومان به فروش می‌رسد. ارزش هر قطعه سکه طلا نیز امروز 10,450,000 تومان اعلام شد. محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، به خبرگزاری صدا و سیما گفت که علت افزایش قیمت سکه در ایران بالا رفتن قیمت جهانی طلا است. بهای دلار آمریکا و یورو در ایران از یک ماه پیش بهای دلار آمریکا و یورو در ایران از یک ماه پیش روندی صعودی داشته است. و اعضای تیم پرورش اندام ایران به دلیل عدم دریافت واکسن کرونا از شرکت در مسابقات گرجستان محروم شدند و از فرودگاه تفلیس به تهران بازگردانده شدند. مسعود روشنی، سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، در واکنش به این خبر گفت که برای ورود به گرجستان افراد باید واکسن زده باشند یا 15 روز قبل از سفر از 5 وزارتخانه آن کشور مجوز ورود دریافت کرده باشند. به گفته وی، پیش از عزیمت این تیم، سفیر ایران در گرجستان اعلام کرده بود که بنابر پیگیری‌های فدراسیون گرجستان، تیم ایران برای ورود مشکلی نخواهد داشت. سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام میگوید علاوه بر تیم ایران، تیم‌های قبرس و سوریه هم به دلیل مشابه از فرودگاه تفلیس به کشورشان بازگردانده شدند. در حالی که حملات طالبان برای تصرف نواحی بیشتر در افغانستان همچنان ادامه دارد، رهبران افغانستان و آمریکا در واشنگتن دیدار کردند و بر تداوم همکاری‌ها تأکید کردند. این در حالی است که به گفته تحلیلگران هر نوع تصمیم در این زمینه تبعات انکار ناپذیر بر منطقه و همسایگان افغانستان خواهد داشت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 4 تیر ماه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در کاخ سفید دیدار کرد. به گزارش رویترز در این دیدار جو بایدن از مردم افغانستان خواست در مورد سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. در حالی این دیدار برگزار شد که نیروهای آمریکا پس از 19 سال جنگ در افغانستان در حال خروج کامل از این کشور هستند و گزارش‌هایی در خصوص پیشروی گروه طالبان در این کشور منتشر شده است. جو بایدن که در دفتر خود در کاخ سفید در کنار محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نشسته بود، آنها را دو دوست قدیمی خود خواند و تأکید کرد که به رغم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری بین واشنگتن و کابل پایان نمی‌یابد.
همکاری بین ایالات متحده و افغانستان پایان نمی‌یابد، بلکه تداوم خواهد داشت. هرچند نیروهای ما آنجا را ترک می‌کنند، ولی این به معنای پایان حمایت ما در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی نیست.
آقای بایدن در هنگام خوشامدگویی به غنی و عبدالله گفت که افغان‌ها در مورد آینده ایشان تصمیم می‌گیرند که چه می‌خواهند. او افزود که خشونت بی‌معنا در افغانستان باید متوقف شود. آقای غنی نیز گفت که به تصمیم بایدن در خروج سربازان این کشور از افغانستان احترام می‌گذارد. President Biden's decision
is a transformational decision. تصمیم پرزیدنت بایدن یک تصمیم به دگرگونی است که تبعاتی برای مردم افغانستان، ایالات متحده و منطقه خواهد داشت. ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم و کاملاً راضی هستیم. این تصمیمی است که اتخاذ شده و به معنی رها کردن مردم افغانستان نیست، بلکه در واقع گشوده شدن فصلی جدید در روابط ماست.
به گزارش رویترز، جو بایدن از کنگره آمریکا خواسته است که 3,300,000,000 دلار کمک امنیتی برای افغانستان در سال آینده تصویب کند و 3,000,000 دوز واکسن برای کمک به مقابله با ویروس کرونا به این کشور می‌فرستد. طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان ساکن سوئیس، در مورد دیدار رهبران دو کشور و موقعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی ها بسیار جدی هست، به طوری که هرچی خروج نیروهای خارجی نزدیکتر شده میرود، خشونت در افغانستان بالا میگیرد. در حقیقت ملاقات در قصر سفید به شکل یک ملاقات یک زوجی هستند که از هم طلاق گرفتند و در یک جای با هم حرف میزنند، ولی حرفهای مختلف میزنند. آقای اشرف غنی با آقای بایدن میگوید که طالبان مردم خشن هستند و به دموکراسی اعتقاد ندارند. و آقای بایدن جواب میدهد که بله، ما این را میدانیم، اما شما کوشش های جدی برای صلح نکرده اید. و ما 3 ماه قبل در یک نامه‌ای که وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن با شما نوشت، گفتیم که باید از رهبران دیگر افغانستان در کابل کمک می‌خواهید و یک پیشنهاد جدی به طالبان برای صلح کنید.
رهبران افغان پیش از دیدار با جو بایدن با رهبران کنگره آمریکا دیدار کردند. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با استقبال از محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که در خصوص کمک‌های انسانی، به ویژه در خصوص زنان و دختران، مذاکرات بیشتری انجام شود. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وخامت وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پیش از این میچ مک‌کانل رهبر اقلیت سنا نیز ابراز امیدواری کرده بود که جو بایدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تعویق بیندازد. پیشروی‌های سریع و گسترده طالبان در نواحی شمالی افغانستان طی روزهای اخیر به نگرانی‌ها در مورد احتمال شکست نیروهای دولتی پس از خروج کامل نظامیان آمریکا و ناتو دامن زده است. رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه گفت که ارتش این کشور 6 منطقه تصرف شده به دست طالبان را پس گرفته است. همزمان چندین گروه شبه نظامی در نواحی شمالی برای مقابله با طالبان بسیج شدند. گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد و اکنون مدعی است که بیش از 80 ولسوالی از مجموعه 421 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارد. با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، طولانی ترین جنگ این کشور سرانجام پایان می‌یابد. آقای بایدن بر این باور است که برای بهبود شرایط افغانستان بیش از این کاری نمی‌توان انجام داد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان رایزنی‌های دو روزه خود در بروکسل اعلام کردند از این پس سیاست سخت گیرانه‌تری در قبال روسیه در پیش خواهند گرفت. آنها با مخرب خواندن فعالیت‌های روسیه در نظر دارند در چارچوب طرحی بر دامنه تحریم‌های اقتصادیشان علیه آن کشور بیفزایند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در آغاز نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با ارائه طرحی خواهان خاتمه دادن به دوران سردی شدند که سالها بر روابط روسیه و این اتحادیه حاکم است. آن دو در این طرح از سرگیری مذاکرات دو جانبه با ولادیمیر پوتین را پیشنهاد کرده بودند. طرحی که به ویژه با مخالفت شدید کشورهای شرق اروپا از جمله لتونی و لیتوانی روبرو شد. رئیس جمهور لیتوانی در این همایش ضمن هشدار به دیگر کشورهای اروپایی یادآور شد بدون تغییر اساسی در سیاست و رفتار روسیه نباید با آن کشور به گفتگو نشست. او حتی مثالی آورد و گفت از سرگیری مذاکرات با روسیه به مثابه آن است که نگهداری ظرفی که در آن عسل است به خرسی واگذار شود. علاوه بر کشورهای شرق اروپا، مارک روته، نخست وزیر هلند هم گفت اگر مذاکراتی با روسیه از سر گرفته شود، او از جمله کسانی است که در آن شرکت نخواهد کرد. به این ترتیب در همایش بروکسل، پیشنهاد آلمان و فرانسه در گشودن باب مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به جایی نرسید. در بیانیه پایانی همایش سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از لحن مصالحه جویانه در برخورد با ولادیمیر پوتین نه تنها خبری نبود، بلکه سخن از اعمال سیاست سختگیرانه تری علیه مسکو به میان آمد که از آن جمله می توان به این بخش از بیانیه اشاره کرد که گفته ضرورت ایجاب می کند کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاطعانه و هماهنگ علیه هر گونه فعالیت مغرضانه، مخرب، غیرقانونی و اخلالگرانه روسیه واکنش نشان دهند. این اتحادیه همچنین در نظر دارد در چارچوب طرحی با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارد دست به اقدامهای تنبیهی از جمله اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه روسیه زند. به نوشته این بیانیه یکی دیگر از اقدامهای خصمانه روسیه حملات سایبری آن کشور برای کسب اطلاعات از کشورهای اروپایی است. فعالیت سازمانهای اطلاعاتی روسیه در داخل کشورهای عضو این اتحادیه نیز دیگر موردی است که در این بیانیه آمده. اتحادیه اروپا در پایان این بیانیه به سرکوب دگراندیشان در روسیه و به ویژه برخورد آن کشور با الکسی نوالنی منتقد پوتین هم اشاره و تاکید شده علیه این اعمال غیر انسانی هم باید به طور جد مقابله کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. مجله شامگاهی رو رأس ساعت 7 شامگاه به وقت ایران خواهید شنید. شب خوش، خدا نگهدار.